اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بعد قوله الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء هدي محضر وجود نازنین و مبارک امام مجتبی علیه السلام همه با هم صلوات محمدی ختم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل برکاته.
خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امام مجتبی علیه السلام این جلسات ما به عنوان اعلام بندگی از همه ما قبول ذخیره قبر و قیامت هم بگردانند و انشالله هرچه بر عمر ما افزوده میشه به عمق معرفت ما نسبت به ساحت قرآن و اهل البیت نیز افزوده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
خدا را شکر هستیم که این توفیق عنایت شد که این شبهای عزیز را با هم دیگه انشالله بتونیم در محضر قرآن عزیز قرار بگیریم. چند نکته خدمت دوستان عرض میکنم. بنده اصرار دارم تو هر جلسه ای که میخواییم بحثای قرآنی داشته باشیم دوستان قرآن دست همه بدن، به قرآن نگاه بشید. در روایت هست میفرماین هیچ چیزی مثل نگاه کردن به مصحف شیطان را از انسان دور نمیکنه. این نکته را از الان تا آخر بحث که انشالله میخواییم با هم بگه بحث داشته باشیم حواسمون جمع بشه. به خاطر همین میگم بی سوادم هست به قرآن نگاه کنه. خود قرآن چون حقیقت نور است، از جانب حق نازل شده است، همین نظر انداختن به قرآن سلوک بر انسان ایجاد میشه. خصوصا اگر بنده بنا داشته باشم یه سوره از سوره های قرآن رو با هم دیگه کار کنیم که ما بنا از انشاءالله این شبها سوره تقابون رو کار کنیم. حالا بعد سر این سوره رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. این سوره رو وقتی شما نگاهش میکنید، خود نگاه کردن، بنده یک چیز میگم چه بسا شما پای جلسه نشستید خودتون یک چیز بیشتر از آنچه که من دارم میگم به دست میارید. خارج از اون که فرمودن در ماه مبارک رمضان خصوصیت ماه مبارک رمضان این گونه است که یک آیه قرآن ثواب چی داره؟ تلاوت کل قرآن رو داره. درست شد؟ یعنی چه این حرف؟ یعنی این که اگر شما یک آیه رو تو این ماه بخونید سلوکتون با یک آیه راست این هست که یک سال یا یک دوره شما توی موقع دیگه کار انجام بدید. لذا این وقت خوبی رو که تو این فضا ایجاد شده است یه موقع از حالا زور میزنیم که آقا یه دور قرآن رو ختمش کنیم. این بحث خوبی که انشاءالله تو طول روز داشته باشید. اما مسئله اساسی ما این هست یک آیه در درجه فهم شما و اتصال شما به آن آیه تو این ماه مبارک رمضان همون حدی است که یک دور قرآن رو شما به اشکال کنید نظر بندازید، یعنی قرب خاص. به خاطر همین هم مثلا توی روایات ما هست افضل العباده، هر چی میخواد باشه افضل العباده، مثلا ادمام و تفکر فی الله، ادامه دادن تفکر در خداوند متعال، یا افضل العباده انتظار الفرج. اصلا عبادت یعنی قرب، یعنی این قصه انتظار فرج نزدیکی شما رو به خدا ایجاد میکنه. مطمئن باشید تو این ما نظر انداختن به قرآن عبادته، یعنی قربه، میشه بستری رو ایجاد میکنه که شما به حقیقت متصل بشید. این نکته اول ما در باب خود نظر انداختن به قرآن. نکته دوم این هست که این قرآن عزیز در چه فضایی نازل شده، ما هم به همون فضا توجه کنیم و این قرآن رو اشغال کنیم، بهش توجه کنیم و انشالله بحثمون رو جلو ببریم. من چون قبلا خدمت دوستان بحث رو مجزا در خود فضای 17 تن خدمت دوستان عرض کردم، اینجا فقط اجمالی خدمت دوستان عرض میکنیم. ما دوران پیامبرانه به سه دوره تقسیم میکنیم. دوره اول از زمان حضرت آدم علیه السلام تا زمان حضرت نوح علیه السلام، به این دوره میگن عهد قریب. یعنی عهد انسان ها چیه؟ عهدشون نزدیکه، واقعی دو نقطه. عهد قریب یعنی انسان ها تازه زمینی شدن، لذا هنوز قلبشون گرفتار زندگی زمینی نشده. به خاطر همینم اصلا نیاز به کتاب آسمانی ندارند، از زمان حضرت آدم تا حضرت نوح علیه السلام. پیامبران تذکر میدن به فطرت انسان ها، انسان ها اینقدر فطرت بیداره خودشون همراهی میکنند. اما از زمان نوح علیه السلام تا زمان ابراهیم علیه السلام دومین دوره پیامبران رو ما داریم. علتش هم که این تقسیم شاید به ظاهر قصه کوتاه هم باشه، علتش این هست که تو این دوره اولین دوره ایست که بشر به شرک به تعبیر بت پرستی رو آورد. بعدن سوره نوح رو نگاه کنید، اولین بت پرستی ها از کجاست؟ از زمان حضرت نوح علیه السلام. چه اتفاقاتی در دوران حضرت نوح علیه السلام افتاد؟ من دکاری بهش ندارم فعلا، یعنی چون جای بحث من نیست، خستتون نمیخوام بکنم، میخوام سریع نتیجه بگیرم. این دوره دوره ایست که شرک به صورت فردی است، یعنی فرد اومده چیه؟ یه نفر مشرکه، حالا حرف خودش رو به یه نفر دیگه میزنه، اونم به یه نفر دیگه میزنه، اینجوری زندگی مشرکانه شکل گرفته است. اما اینجوری نیست که یک نفر مثل من بشینه چیکار کنه، برنامه ریزی کنه، فکر کنه که چه شکلی جامعه را با شرک روبرو کنه. اینجوری روبرو نیستید. لذا از زمان ابراهیم علیه السلام به بعد مسئله این مطرح میشه به نام چی؟ به نام نظام شرک. تا قبلش بود شرک به صورت فردی بود، از زمان ابراهیم علیه السلام نظام شرک اومد تو صحنه. در مقابل نظام شرک باید چیکار کرد؟ نظام توحیدی رو به پا کرد. به خاطر همین هم شما با مسئله‌ای روبرو میشید به نام امامت. تا قبلش اصلا امامت ما نداشتیم. یعنی چه؟ یعنی تا قبل از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت نوح علیه السلام پیامبر فقط وظیفش انذار و تبشیره. به خاطر همینم هم هر پیامبری که بعد از حضرت ابراهیم علیه السلام اومده است امامت دارد. امامت داشتن به این معناست که علاوه بر این که باید انذار کنه و تبشیر کنه جامعه را، باید همون حکم را در دل جامعه چکار کنه؟ اجرایی کنه. کار اجرایی کردن کاری کیه؟ امامته. اینجاست که حضرت ابراهیم میاد مکه رو پایه‌گذاری میکنه، یک نظام در مقابل نظام نمرودی شکل میده. پیامبران این طرف رو همش با یک نگاه نظام سازی بهشون نگاه کنید. وجود ناظرین پیامبر اکرم هم امام هستن هم نبی هستن، اما امامت پیامبر اکرم از مدینه به بعد شکل گرفته است. به خاطر همین در قرآن، اولا قرآن حواستون باشه، قرآن این روحی که کلی در قرآن وجود داره نظام دینی رو میخواد پایه گذاری کنه. لذا طوری قرآن رو بخونید که چیه؟ دنبال یک نظام دینی باشید، نه یک فرد دینی باشید. با فرد دینی خوبه، اما وقتی نظام دینی پایه گذاری شد مردم هم تو اون فضا چی میشند؟ زندگیشون دقیق و ظریف شکل میگیره. چرا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود مردم به عمراشون و حکامشون شبیه تر است تا پدر و مادرشون؟ یعنی نظام در افراد چیه؟ اثر دارد. این که چه کار باید انجام داد، مسئله نظام سازی میخواد کجا برد، ان شاءالله در سیر بحثمون ان شاءالله بهش دست پیدا خواهیم کرد. پس میخوایم با هم دیگه این سوره عزیز رو که سوره تقابن نام دارد، میخوایم با هم دیگه توجه بهش بندازیم. خصوصیت دیگه ای که حالا میگم نکته سوممون که انشالله امشبمون از این جهت در این مقدمه فقط بیشتر میگیم، این هست که حواسمون باشه قرآن رو باید به صورت ترتیل بخونیم. و رتل القرآن چی؟ ترتیلا. قرآن را ترتیلی بخونید. به خداوند، خداوند متعال به پیامبر اکرم فرمود نصفه شب بلند شو و بعد چیکار کن؟ برات تلاوت قرآن ترتیل و قرآن رو به صورت ترتیلی بخون. ترتیل خوندن قرآن یعنی چه؟ اون چیزی که غالبا تو ذهنشون هست، دوستانی که یک با بحثای ما ارتباط دارن، ترتیل رو اینجوری معنا میکنن به یک سبک از قرائت. مثلا یه سبکی داریم خیلی تون بخونید، مثلا این شکلی بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همینجوری تون تون میخونه. یه دور قرآن تو 15 ساعت چیکار میکنه؟ تمامش میکنه. یه دور قرائت داریم چیه؟ همون قرائت مجلسیه که مرسوم هم هست که اول جلسه میگیم اعوذ بالله من، هم با این سب آروم آروم چیکار میکنن؟ میخونن میره. یه سب کم داریم که بشکن سب کم که ترتیل داریم که یک میانه این دوتا هست، همین سبک مرسومی که خونده میشه بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. این سبک ترتیلی که مرسوم هست این شکلی میخونه. این سبک، این ترتیل قرآن به این معنا نیست. الان فرض کنه یه پیر مرد ما میخواد قرآن رو ترتیلی بخونه، قرآن هم زور زوره چی؟ بلده بخونه. باید بخونه چی؟ یوسف به حل الله ما فرض دیدن که پیر مرد ها یه پیر زن ها که سواد درست ها بیندن اینا که میخوام بخونم، این بند خدا یعنی تو طول عمرش نمیتونه یک بار قرآن رو ترتیلی بخونه؟ نه، اصلا منظور این نیست. منظور در ترتیل خوندن یعنی ارتباط بده آیات رو با هم دیگه، یعنی پشت به پشت هم خوندن. همه این سوره‌ای که می‌خوایم با هم بخونیمش از اولش تا انتهای آیه 18 همش با هم مرتبطه، یک آیه از همدیگه جدا نیست. حالا با همدیگه می‌خوایم شروع کنیم. من امشب بسم الله شروع می‌کنیم با ابتدای سوره و ان شاءالله بتونیم شبای دیگه بحثو ادامه بدیم. همیشه توجه داشته باشید، فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم. همین سوره حواست باشه، روایت هم هست نسبت این موضوع، فتوای آقایون هم نسبت به این موضوع این گونه است. اگر شما نیت کردید تو نمازتون، مثلا فرض کنید نیت کردید سوره قل هو الله احد رو بخونید و بعد شروع کردید بسم الله گفتید به نیت سوره چی؟ مثلا قل یا ایها الکافرون، گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، گفتی نه میخوام قل هو الله احد بخونم، قل هو الله احد الله الصمد، میگن نماز اشکال دارد. بسم الله یه موقع از نه توجه نداری، میگی بسم الله الرحمن الرحیم سوره قل هو الله احد رو بخونم، اینجا میگن اشکال نداره، چون بسم الله رو به نیت یه سوره نگفته بودی. اما اگر بسم الله رو به نیت یه سوره گفتی، اون سوره رو باید بهش بخونی. به خاطر هم میگم بستون نگاه شیعه این گونه است که بسم الله هر سوره مختص به چیه؟ همان سوره است. من فقط خیلی بحث دقیق و ظریفی داره. اول سوره هم حضرت امام خیلی دقیق توضیح دادن تفسیر سوره هم نشون. علامه طباطبایی در المیزانشون بسم الله شون خیلی توضیح دادن. اما من فقط یه کلی میگم بهتون. همین قدر که کفایت هم میکنه. خداوند متعال وقتی میخواد تجلی پیدا کنه با اسماءش تجلی پیدا میکنه. یعنی هیچ راه ارتباط با خدا وجود نداره الا از دریچه اسماء. ولله الاسماء الحسنى. مگه شما نگونم ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو. ادعونی، حالا چه شکلی بخونیم؟ لله الاسماء الحسنى فدعوه، اینجوری بخونید فدعوه بها، با اسماء حسنا خدا رو بخونید. یعنی راه ارتباطتون با خدا به واسطه یه اسماء است. حالا خداوند متعال میخواد بیاد تو صحنه، با چی میاد تو صحنه؟ به اسم اللهیش میخواد بیاد. از همین اول حواستون جمع کنیم، خدا الله داره یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال همه اسما توی یه اسم جمع شده است به نام الله. برای اینکه خیلی دقیق تر براتون مشخص بشه من همینجوری میگم، الا یه وقت بیان فهمید که آقا دلیلت کجاست، من بعد بیام با هم دیگه بحث کنیم دوباره. مثلا جناب جبرئیل جلوه اسم علیم خداست، جناب میکائیل جلوه اسم رازق خداست، جناب اسرائیل جلوه اسم قابض خداست، جناب مثلا اسرافیل جلوه اسم حی خداست. خدا اسما داره. حالا خدا چند تا اسم داره؟ در سوره کهف داریم که خداوند متعال میفرماید اگر همه آبها جمع بشن مرکب بشن، همه درختها قلم بشن، همه اینها تمام میشه قبل از اینکه کلمات الله تمام بشه. خود مسیح هم انما المسیح کلمت الله، خود مسیح هم چیه؟ یک کلمه است. حالا خوب داشته باشیم. حالا چند تا اسم ما داریم بر اساس این آیه که خوندیم؟ بی نهایت اسم داریم. اونایی که شما تو دعای جوشن ان شاءالله شبای قدر میخونید، یا اون روایتی که گفتن اسماء خدا چند تاست؟ 100 تاست یا 99 تاست؟ با اسم الله میشه 100 تا، 99 تاست. هر کی اینا رو احصا کنه بهش برش واجب میشید. هر کی اینا رو جمع کنه احصا کنه، یعنی وجودش بتونه چیکار کنه؟ با هر کدوم از این اسما مرتبط کنه. اینا اسماء خاصه، اسماء عام خدا بی‌نهایته. حالا همه اسما جمع شده، شده یه اسم، یه اسم شده، اسم الله شده است در عالم هستی. حالا هر اسمی صورتی داره در عالم، بحثا نمیخوام سنگینش کنم، اما خواهم بسم الله سنگین هست بخند یا نخند. به اسم الله میخواید نظر بندازید. گفتن یکی از بزرگان میگفتن ذات اقدس اله، یه چند سال تو قوم میگفتن ذات اقدس اله. بعد یه بنده خدا یک پیرمرد گفت آقا ما بعدی 20 سال فهمیدیم این آقا هم میگه ذات اقدس اله، منظورش هم خدا خودمونه است. هی یه چیز میگو ما نمیفهمیدیم. نه واقعا اون خدا خودمون نیست، اتفاق خدای خودمون باید به ذات اقدس نظر بندازید. اما حالا اشکال نداره، ما میخواییم به اسم الله شروع کنیم. اسم الله همه اسماشو میخواد بهتون بده. حالا خوب دقت کنیم، حالا با کدوم جلوش میخوایی بروشی؟ رحمانش. رحمان مال همه است، به اون جلوهی که مال همه عالم هستیه. رحیمش کیه؟ خودتون میگی چیه؟ یعنی چی؟ اسم خاص، رحمت خاص خداست، یعنی مال مؤمنین خاص است. حالا جمع‌بندی سوره چیه؟ بسم الله چیه؟ که از این به بعد هر وقت بسم الله میگی این بیفته به قلبتون، راحت سوره رو با هم دیگه برید جلو. از این جهت میگیم بسم الله رو بتونید راحت به قلب بندازیدش. به اسم الله یعنی که نامه از جانب خدای رحمت عام دارد، میخواد شما رو وارد رحمت خاصش کنه. هر جا در قرآن کلمه رحیم دیدید یعنی ولی الله، یعنی خدا بنا داره با این سوره شما رو ولی الله کنه. حالا حاضر هستین یا نه؟ اینقدر عجیبه، اگه خدا میدونید من و شما بفهمیم بسم الله گفتن یه سوره چه خبره میمیریم. برای همین هم فرمودن که اگر کسی امر را شروع کنه بسم الله پاش نگه چیه؟ اون امر نتیجه نداره. میخوایم به اسم الله رجوع کنیم. خدا بنا داره توی این ماه مبارک رمضان من و شما رو ولی الله کنه. خب بسم الله میگیم، بسم الله الرحمن الرحیم، همین دیگه، یعنی میخوایم وارد ولایت الهیه بشیم. و کدوم؟ مگه خودتون میتونید؟ نه، رحمت عام خدا باید شامل حال من و شما بشه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، حالا همتون با هم دیگه این نظر بندازید، بسم الله شو بگین تا با هم دیگه وارد سوره بشین. یسبح لله، خیلی عجیبه. من میگم آروم آروم میخوام همه این الفاظش باید بعد معنا بشه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ترجمه ظاهرش همینه که میفرماید تسبیح میکند برای خدا آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. له الملک و له الحمد، برای اون ملک مال اونه و حمد مال اونه، ستایش واقعی مال اونه. و هو علی کل شیء قدیر، و او بر همه چیز قادره. خب آقا تموم شد رفت، نه اتفاقا صبر کن، ما دو شب بخیر با همین بمونیم. سه تا فراز داره. فراز اول تسبیح آسمان ها و زمینه، دو مالکیت مطلقه، و سه قادریت مطلقه. اگر کسی هر چیزی پیدا کرد تو همین سه تا پیدا کرده است. من میخوام امام خمینی، اگه نگاه میکنی امام خمینی این آیه به قلبش افتاده است. پس یه کاری کنید این آیه رو اونجور که میخواد قرآن متذکر بشه با هم دیگه توجه بهش بکنید. اولا معنایی که براتون میکنن، میگن سبحان الله. سبحان الله یعنی چه؟ ما پاک و منزه از خدا. آه به خدا که این پاک و منزه از خدا نمیتونه کار برای شما انجام بده. یه چیزی باشه که دلتون باهاش بتونه همراه بشید. من چند تا معنا میکنم این معناهایی که وجود داره را. این معناها اولا معنا سعی میکنم خودمونی معنا کنم که با این معنای خودمونی از این به بعد تا که میگی یسبحو یا بگی سبحان الله این به قلبت بیفته. شما ذکرت ببینید که حضرت زهرا سلام الله علیها مشکل فشار سختی زندگی براشون بود، رفتن پیش پیامبر اکرم چی بهشون دادن؟ تسبیحات از زهرا دادن. یعنی پیداست میتونه فائق بشه بر همه مشکلات. پس مشکل از اونجاست که ما اینجوری نگفتیم که فائق باشه بر همه مشکلات. وجود نازنین پیامبر اکرم وسط جنگ، میخوان یه سپری میخوان که در مقابل دشمن باش بجنگن، چی براشون میاد؟ چی میاد؟ یکی گفت، حالا نمیدونم بقیه میگن یا نمیگن. چی میاد؟ جوشن کبیر میاد. حالا بعدن حسابش بکنیم. جوشن یعنی سپر، یعنی پیامبر برای تقابل با مشرکین و تقابل با کفرات طلب داره از خدا که یک سپری برش بیاد. چی میاد؟ دعای جوشن میاد. پس پیداست اگه کسی دعای جوشن بخونه و توجه بکنه به دعای جوشن، حتما سپری در مقابل همه چیه؟ دشمنان و تمام شرارت ها تو زمانه پیدا میکنه و بابش هم از همین طریق باید باز کنی برای خودتون. پس میخوایم آروم آروم با هم نگاه کنیم. پس امشب فقط تسبیح رو معنا کنیم. چند تا معنا داره و انشالله فردا سماوات و عرض و ملک و قدرت و انشالله بتونیم با هم دیگه توجه بشو کنیم. هیچ اشکال هم نداره. ما که فرصت شما دارید، منم فرصت داریم. هر وقتم هر جاش بقول معروف عمرمون ترش اومد بالا دیگه اشکال نداره. میگیم که ما دیگه حداقل بنامونو بر این گذاشتیم که در قرآن تدبر کنیم. تدبر یعنی چه؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها؟ چرا در قرآن تدبر نمی‌کنید مگر که رو قلباتون مهر خورده؟ اولا تدبر کار قلبه، و اگر الحمدلله رب العالمین بنده این سوره رو دارم این موقع سال ارائه میدم، خوشحالم چون به واسطه روزه گرفتن قلباتون آمادگی پیدا کرده. یعنی باب تدبر براتون داره چی میشه؟ باز میشه. تدبر از دبر است. دبر یعنی دوبر. دوبر یعنی چی؟ پشت یک چیز. یعنی چه؟ تدبر یعنی رفتن پشت یک آیه. به پشت یک آیه باید شما دست پیدا کنید. پس معنای اولیه تسبیح رو داشته میشیم. معنای تسبیح یعنی من اول الله اکبر بگم، این ذکر تسبیحاتی که میگیم، ذکر تسبیحات از زهرا. الله اکبر گفتن الله اکبر و چی؟ خدا بزرگتر از آنچه که توصیف شد. خیلی خدا بزرگی. این خیلی خدا بزرگی منداز به قلبت. الحمدلله یعنی به به. خیلی نازی. خودمون یه دختی ها چی میگن آقا؟ دمت گرم. دمت گرم. خودمون اگه میخوایم عربیش کنیم میشه چی؟ الحمدلله. یعنی وقتی یه زیبایی شما میبینیم که به به الحمدلله. به خاطر همین هر جا زیبایی دیدید باید بگین چی؟ الحمدلله. خوب دقت کنید. حالا ایشالا چقدر وسعت پیدا کنید بشیم مثل حضرت زینب سلام الله علیها کربلا ببینیم و بگیم چی؟ الحمدلله. مگه همچین نیست؟ مگه نگفتن تو سجده زیارت عاشورا بگو چی؟ الحمدلله علی عظیم رضیتی. او همین الان یه نفر مثلا بگید که من بابام سرطان گرفته، شما چی بهش میگی؟ خدا شفا بده. اگه یکی بگه چی؟ الحمدلله. خودتون خداگیری چی بهش میگی؟ خود سرطان بگیری، بابا سرطان بگیره. الحمدلله بعدسته که الحمدلله برای زیبایی به کار برم. هیچ وقت کسی الحمدلله رو برای چی؟ زشتی یا یه سختی به کار نمیبره. وقتی شما یه نفر مثلا نگاه میکنی چرا تو کربلا باید بگی که الحمدلله علی عظیم رضیتی؟ یعنی به به از این همه مصیبت های بزرگی که خدا کجا آورد؟ تو کربلا آورد. حالا این که بعد میشه چشمتون چشم از زینب بشه، جز ما رأیتو الا جمیلا بشه، بتونید قسمتو واقعا با تمام وجودتون بگید. اما قصه از این قراره. الحمدلله این به به. سبحان الله یعنی چه؟ آقا سبحان الله معنای عادی خودمونی، یعنی آقا بالاتر از این حرفای پاک و منزه است. بزنین فعلا کنار. خدای بالاتر از این حرفای. سبحان الله یعنی چه؟ یعنی خدا تو اینا نیستی، غیر اینایی، تو بالاتر از اینایی. وجود نازنین امام رضا علیه السلام فرمود خداوند متعال ما را خلق کرد. وقتی ما را خلق کرد حقیقت نوری شد. بعد ما تسبیح خداوند ببخشید حمد خدا رو گفتیم و خداوند ملائکه را خلق کرد. ملائکه تا ما را دیدن فکر کردن ما خداییم و بعد ما تسبیح گفتیم و آنها هم تسبیح گفتن. حواستون باشه، یعنی انقدر اهل بیت حواستشون از این جهت میگن که ما اگر تسبیح نمی کردیم ملائکه فکر کنن ما کی هستیم؟ ما خدا هستیم. یعنی چه؟ تا که میگیم سبحان الله یعنی چه؟ یعنی برو بالا، ما نیستیم. بابا همه چی تو این عالم دارن میگن آقا ما نیستیم. تو از حرف کسی سوال کن، از آقا سوال میکنیم آقا تو خودت خلق کردی؟ میگه نه من نیستم. یعنی میگه در این خودش بخواد، یعنی خود داره چیکار میکنه؟ داره تسبیح میکنه. یعنی همه چی در میگن آقا برو ما نیستی. به درخت میگه درخت تو خلق کردی خودت؟ میگه نه من نیستم. یعنی با کار بالاتر از منه، برو. هر چی به این ستاره میگه تو خودت خلق کردی؟ میگه نه من نیستم. یعنی نیاز نداره که به زبان جاری کنه، خودش داره میگه چی؟ تسبیح. خودش میگه برو من نیستم، برو. همه چی داره تسبیح خدا رو به جا میاره. این یه معنا از تسبیح. یه معنا از تسبیح، حالا بعداً میرسیم با هم دیگه بعد ما هم نگاه بکنیم تسبیح عالم هستی یعنی چه، اونها معنا داره. یه معنا از تسبیح از سباحه. سباحه یعنی چی؟ شنا. یسبح لله یعنی همه چی به سمت حق داره چیکار میکنه؟ شناوره. این الیه ترجعون و انا لله و انا الیه راجعون. همه دارن به سمت حق میرن، همه دارن به سمت حق میرن. ای بشر تو چرا غفلت کردی و تو به سمت حق نمیای؟ یسبح لله ما فی السماوات و الارض. پس دو تا معنا از تسبیح ما اینجا خدمت دوستان عرض کردیم. معنای دومی کلام سومی که انشالله میخوام براتون بگم انشالله باشه برای فرد شب. برای دوستانم میگفتم، دوستان گفتن که ما ساعت 11 رو به بعد بحث شروع کنیم، ما گفتیم سر وقت شروع میکنیم که دوستان یاد بگیرن سر وقت بیان که انشالله دعا مناجات هم زود انشالله تمام بشه، دوستان به وقت استراحتی میخوام برسن و انشالله بهره برن. خدا رو قسم میدیم به حقیقت این قرآن عزیز شریف، اون قلبی که این قرآن بر اون قلب نازل شد، قلوب ما رو ظرف عمیق‌ترین معارف قرآن و اهل بیت قرار بدن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.